هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. در هر برنامه در بخش اصلی برنامه یکی از صنایع و بخش‌های تولیدی کشور رو بررسی می‌کنیم. به استان‌های مختلف کشور سفر می‌کنیم و ظرفیت‌های اقتصادی اون استان‌ها برای سرمایه‌گذاری مطلع می‌شیم و البته در بخشی به نام فرصت مرور می‌کنیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه، لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستین و برنامه از سرمایه تا تولید رو پیگیری می‌فرمایید. این برنامه به ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌پردازه و اینکه ما چیکار کنیم از این ظرفیت‌ها بتونیم به طور احسن استفاده بکنیم، این ظرفیت‌ها رو فعال بکنیم، مشکلات رو هم مطرح میکنیم در هر برنامه و در ارتباط هر موضوعی که در هر برنامه مطرح میشه و در نهایت راه‌های برون رفت از مشکلات رو هم از زبان کارشناسان و فعالان بخش تولید میشنویم و میخواییم بدونیم که چطور میتونیم به نقاط خوبی در تولید دست پیدا بکنیم که افزایش تولید اگر که با برنامه ریزی و به درستی انجام بشه میتونه کمک بکنه به بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی کشور، بالا رفتن ظرفیت اشتغال، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کمک میکنه به این که ما به هر حال بتونیم توان مالی اقتصادی کشور رو بیشتر و بیشتر بکنیم. امروز دعوت کردیم از جناب آقای سیامک ناظمی، دبیر انجمن طراحان پارچه و لباس ایران، که در استودیو حاضر باشن و با ما در مورد طراحی پارچه و لباس صحبت کنن. خیلی خوش آمدین آقای ناظمی به برنامه ما.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم به صنعت پوشاک و لباس ایران کمک کنه.
خیلی متشکرم. ما در برنامه های گذشته در مورد صنعت نساجی صحبت کردیم، ظرفیت های صنعت نساجی رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اینکه پارچه تولید شد، حالا شما چون دبیر انجمن طراحان پارچه هم هستین، میتونیم یه گریزی هم به این موضوع داشته باشیم که طراحی پارچه بسیار نقطه مهمی است برای اینکه ما بتونیم در صنعت پوشاک در پایه‌ها و لول‌های خوبی قرار بگیریم. اگر که توضیح بفرماییم برای ما این ظرفیت تولیدی در زمان تولید پارچه و زمانی که باید طراحی بشه و بعد از اون در زمان تولید لباس چقدره و چقدر ما از این ظرفیت در حال حاضر داریم استفاده میکنیم؟
حالا من دیگه خود بحث رو به این شکل به قضیه نگاه میکنم، در واقع ما یه هرمی شاید داشته باشیم.
بله.
در نوک اون هرم یا اون زنجیره تامین ما صنعت پوشاک قرار گرفته. حالا در زیر مجموعه یا در قسمت های مختلف دیگه این هرم در واقع صنایع دیگه مثل نساجی.
بله.
در واقع و خلاص صنایع دیگه هم وجود داره، حالا از خرج کار حالا اصطلاحا بگیم یا اکسسوری و غیره. در نتیجه اینا با هم یه ارتباط مستقیمی دارن. اگر صنعت پوشاکمون خوب عمل کنه و در واقع بتونیم صنعت توانمندی داشته باشه، قطعا به صنعت پارچه ما و نساجی ما هم کمک میکنه. چون تقاضا برای پارچه با کیفیت بالاتر میره، در نتیجه خود تولید نساجی ما هم ناخودآگاه میره به سمت تولید پارچه و پارچه با کیفیت و طرحهای متنوع‌تر. از این جهت اینا با هم ارتباط مستقیمی دارن. و حالا چه ظرفیتایی در داخل کشور ما وجود داره؟ حالا به طور خاص من صنعت پوشاک رو خدمتتون عرض میکنم. ما در صنعت پوشاک در واقع اول اینکه نیرو انسانی خیلی خوبی داریم.
بله.
یعنی اینکه من همیشه وقتی که میگن بحث نیرو انسانی رو میگم، من یه دوسته تا آمار خیلی معمولی که حالا وجود داره رو میگم. البته میدونید تو کشور ما خود آمار سخت پیدا کردنش و اطلاعات خیلی به ندرت گیر صنایع و حتی انجمن ها میاد. ما 3600 تا عضو توی انجمن طراحان لباس و پارچه بعد به تأسیس 24 سال هستش که ما 23 یا 4 سال ما تأسیس شدیم.
بله.
3600 تا عضو داریم، یعنی 3600 تا طراحی که فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها.
بله.
و الان ما یه آماری از دانشگاه خود کشورمون گرفتیم توی رشته های طراحی لباس، دوخت، الگو، پارچه و نساجی، این 5-6 تا رشته و مهندسی پوشاک، ما حدود حالا از زیر 100,000 تا دانشجو در کل کشور داریم.
بله.
البته یه خود آمارش ممکنه 10% خطا داشته
باشه. بله.
و این در بین 121 مرکز آموزشی، یعنی ما 121 مرکز آموزشی در کل کشور.
بله.
رشته های طراحی لباس و دوخت و الگو و پارچه رو دارن آموزش میدن، یعنی با تهران که در واقع بیشترین تعداد رو اینجا ما شاید داشته باشیم. خب پس یه نیرو انسانی خیلی خوبی هم داریم آموزش میدیم،
هم داریم
از قبل و یه تجربه. الان دوستان من اشاره کردن، یکی دیگه از دوستانمون هم احتمال زیاد به جمع ما میپیوندن، یه تجربه چندین نسلی توی این سند وجود داره که خود ایشون مثلا 3 نسل در این صنعت وجود دارن و این تجربه انسانی که ما داریم و تجربه‌ای که وجود داره تو این صنعت خیلی پتانسیل بالایی برای ما ایجاد میکنه که بتونیم حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشیم. حالا ولی اینکه حالا چرا نداریم، حالا بحثایی که میشه راجبش پرداخت، ولی به نظر من بزرگترین ظرفیتی که ما داریم نیروی انسانیمونه که باید بهش توجه. اگر به نیروی انسانی توجه نشود یه سرخوردگیایی به وجود خواهد آورد که اینا خود اینا هم باعث می شود که ما یک مهاجرتی از بین اینها باهاش مواجه بشیم که متاسفانه این اتفاق ممکنه بیفته.
بله. آقای ناظمی خیلی مورد خوبی رو شما اشاره فرمودین، این که به نیروی انسانی ما به عنوان مهمترین عامل تولید همیشه بهش نگاه کنیم در همه بخش ها و همه صنایع. حالا اگر که به این بخش از موضوع توجه لازم بشود، شما گفتین اگر نشود چه اتفاقی ممکنه بیفته، اگر بشود چه اتفاقی میفته؟
خب صنعت پویا میشه و به نظر من اگر اقتصاد این بخش تقویت بشود، خب این نیرو انسانی خب همشون هم یه عرق خاصی دارن به کشور و میتونن مثمر ثمرتر بشن. این نکته ای که من میبینم بین بچه‌هایی که الان به طور خاص نسل جدید هستن خیلی تقاضا تمایل به کار کردن، فعالیت و انرژی وجود داره. وقتی که ما به این نیرو نپردازیم اون انرژی اولیه به یه سکون تبدیل میشه و از بین میره. امیدوارم که این اتفاق بیفته که ما بتونیم از انرژی و خلاقیتشون، عامل مهمی که تو صنعت پوشاک به طور خاص مد، من حالا این دوتا رو با هم جدا میکنم، صنعت مد و صنعت پوشاک دوتا مقوله متفاوت در نظر میگیرن. ما صنعت پوشاک داریم تو کشورمون ولی صنعت مد نداریم، حالا من میگم متاسفانه نداریم، که این دوتا چون با هم متفاوت هستش، اون موتور مولد و در واقع باعث بهبود وضعیت صنعت میشه اون نیروی خلاقی هستش که ما باهاش مواجه هستیم که بهش هم به خوبی نمیپردازیم.
بله خیلی متشکرم. یک مهمان تلفنی داریم همونجوری که شما هم اشاره کردین، جناب آقای منصور تیرگر که عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران هستن و روی خط تلفن الان صدای ایشون رو خواهیم شنید. آقای تیرگر سلام.
سلام و سلام خدمت شما سرکار خانم، سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه‌تون و سلام می دارم به جناب آقای دکتر ناظمی از فعالیتگان و دانشمندان صنعت پوشاک، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای تیرگر که همراه ما هستین. آقای ناظمی به ظرفیت‌های موجود در این صنعت اشاره خوبی داشتن و اینکه ما نیروی انسانی خوبی در این زمینه داریم که میتونیم از این نیرو در جهت پیشرفت صنعت به خوبی ازش استفاده بکنیم، اما اینکه لازمه افزایش تولید و توسعه این صنعت علاوه بر اینکه نیروی انسانی است، موارد دیگه هم هست که میخواستم شما زحمت بکشین به این مورد اشاره بکنین که اگر ما بخوایم این نیروی انسانی رو فعال بکنیم تو این صنعت چه الزامات دیگه در ایران باید مورد توجه قرار بگیره که این صنعت بتونه به نقاط خوبی دست پیدا بکنه.
حضورتون که صنعت پوشاک خوب میدونید با یک سرمایه نسبت به صنایع دیگه با یک سرمایه کمتر یک نیروی انسانی بیشتری رو میتونه جذب بکنه، ضمن اینکه ارزش افزوده این صنعت نسبت در قیاس با صنایع دیگه، چون به هر حال در حقیقت به نوعی سبک زندگی هست داره ارزش افزوده بالاتریه، و خصوصا اینکه که ویژگی خیلی مثبت در این قضیه در این صنعت هست، اینکه به هر حال خیلی میتونه نیروی انسانی از بانوان استفاده بکنه، بخشی از جمعیت سرزمین ما که برایش اشتغال مناسبی پیدا نشده، و چون به هر حال در ویژگی فرهنگی ما هم صنعت پوشاک از دیرینه بوده و شاید ما جزء اولین ها توی دنیا بودیم که در حقیقت با این صنعت آشنا شدیم، و این در حقیقت اون تاریخچه قدیمی ما وجود داره، بنابراین ما یه سطح خیلی زیادی از اشتغال که در حال حاضر به کار گرفته نشدن و اون بانوان سرزمین ها هست رو میتونیم جذب بکنیم. این یه ویژگی بسیار قویه که این صنعت داره. ولی خب همینطور که بخش دوم سوالتون، همینطور که آقای دکتر ناظمی هم اشاره کردن، ببینید صنعت پوشاک پیشران صنعت نساجیه و صنعت مد پیشران صنعت پوشاکه. ببینید خب ما به صنعت نساجی به هر حال توجه هایی شده و رشد هایی داشته، صنعت پوشاک همینطور، ولی ما نیاز به صنعت مد داریم که پیشران صنعت پوشاک بشه. متاسفانه سرمایه گذاری تا کنون برای این صنعت نشده و ما این صنعت رو تو کشورمون مخفول داریم و زیان خیلی زیادی در این قسمت داره. تمام وجود، ببینید لباس رو میتونید به عنوان یک رسانه فرهنگی نگاه کنید، حتی نداشتن چرخه مناسب مد در کشور ما یک آسیب خیلی زیادی هم به قسمت فرهنگی کشور میزنه. متاسفانه ما شاهد این هستیم که المان‌های غیر بومی و غربی رو توسط پوشاک، اگر که خب میدونیم که لباس به عنوان یک رسانه فرهنگی شناخته شده و این المان‌های غیر بومی متاسفانه حتی شاهد این هستیم که ما در مناسب مذهبیمون رو هم جوان‌ها از این استفاده میکنن بدون اینکه متوجه بشن که شاید مبلغ مفاهیمی هستن که با ارزش‌های در حقیقت ایرانی تأثیر نداره. بنابراین این به هر حال این نیاز رو ایجاد میکنه که ما بایستی یک توجه بیشتری به صنعت مد داخل کشور داشته باشیم. متاسفانه تا امروز هیچ سیاستی رو برای اینکه یک چرخه مناسب مد و احیای این صنعت رو در کشور داشته باشیم ما هم نداریم. و اینکه خب یک برند در کشور ما میتونه 187 شاخص شغلی رو در حقیقت فعال بکنه. ببینید 187 شاخص شغلی یعنی 187 رشته‌ای که ما میتونیم داشته باشیم. خب ما در کشورمون از این 187 رشته فکر میکنم 63-64 تاش رو در دانشگاه‌ها داریم تدریس میکنیم. متاسفانه بقیه اینها در کشور، این باعث میشه که ما توی یه سری حوزه ها در رقابت با در حقیقت کشورهای دیگه نتونیم رشد کنیم. این تحصیل میداره برای اینکه خب ما نتونیم پوشاکمون رو صادر بکنیم. و اهمیت به صنعت مد به عنوان پیشران صنعت پوشاک و به صنعت پوشاک به عنوان پیشران صنعت نساجی به عنوان ابزارهایی که اشتغال بسیار سری، یعنی ببینید آموزش در در اپراتوری صنعت پوشاک کمتر از یک ماهه. هر 10 متر مربع میتونه با هزینه تقریبا حدود 20 میلیون یک نفر رو شاغل بکنه. در حقیقت من میتونم به جرئت بهتون بگم که جزء تنها صنایعی هستش که اشتغال بسیار زیاد همراه با ارزش افزوده بسیار زیاد داره. ولی این چرخه با نبود صنعت مد متاسفانه نتونسته اون رسالت خودش رو کامل عهده‌دار بشه و ما به خاطر همین ضعف از صنعت، یعنی از ورود به صادرات پوشاک هم تا حدودی محروم هستیم.
جناب آقای تیرگر، صحبت‌های مهمی رو شما مطرح کردیم. بحث فرهنگی و پذیرفتن نامونشان‌های خارجی جایگزین فرهنگ سازی در صنعت مد و پوشاک ما شد. یعنی ما در این زمینه کمکاری کردیم. حالا شما به بخش‌های دولتی هم اشاره کردین و آقای دکتر ناظمی هم اشاره کردن. اما شاید بخشش کمکاری خود ما در بخش خصوصی هم باشه. شما این رو می‌پذیرین آقای تیرگر؟
ببینید نبود قوانین مناسب، نبود انسجام در حقیقت تصمیم‌گیری‌های دولتی باعث شده. نگاه کنید بخش خصوصی وقتی که یعنی این در تمام دنیا وقتی یک اکوسیستمی رو به طور مناسب حاکمیت ها یا دولت ها در حقیقت بدنه ملت به وجود بیارن، اون توان خود به خود تو این اکوسیستم رشد میکنه و به شکوفایی میرسه. پس بنابراین برنامه‌ریزی کلان برای این از سمت نهادهای دولتی نیازه. این هیچ موقع شکوفاییش از درون مردم نمیشه، چون باید حتما شرایط و قوانین به نوعی باشه که اکوسیستم لازم رو برای به وجود آوردن این چرخه بکنه. میتونیم نگاه بکنیم به اتفاقاتی که در کشورهای غربی برای بعد از جنگ جهانی برای همین چرخه مدشون افتاد و میتونیم یه بنچمارکی داشته باشیم از این حرکتی که اونها از جنگ جهانی گذاشتن و این سازمانی که الان به دست آوردن و تحصیل گذاریش رو تقریبا روی بسیاری از جوامع گذاشتن.
بله، چقدر ما میتونیم از این ظرفیت برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور استفاده کنیم؟ به عنوان شما که یکی از فعالین هستین و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران، واقعا چقدر میتونه به اقتصاد ما و پویا شدن اقتصاد و فعال شدن چرخه اقتصادی افزایش اشتغال کشور کمک بکنه؟
ببینید، من اگر که بخوام یک قیاسی بکنم، شما انقلاب‌های صنعتی توی صنایع نساجی و پوشاکشون در حقیقت شروع کننده مسیر توسعهشون بوده و شما الان روی کردی که در امروز هم نگاه بکنی، کشورهایی که تقریبا توسعه یافتن مثل چین، هندوستان، بنگلادش که در حال توسعه است، اینها در حقیقت تونستن از همین مسیر صنعت پوشاک خودشون رو، چون صنعت پوشاک خیلی صنایع دیگر رو درگیر میکنه، ماشینالات سر پوشاک و نساجی خیلی صنایع دیگر رو درگیر میکنه، صنعت مد خیلی رشته های دانشگاهی رو در حقیقت در این حوزه به طور تخصصی فعال میکنه و من فکر میکنم که میتونه نه تنها این که سطح اشتغالش رو از عموم مردم هم بانوان هم آقایون ببره، بخشی از اشتغالی که ممکنه توسط صنایع دیگه قابلیت جذب نداشته باشن و این که خب در صنایع معمولا صنعت پوشاک رو میشه گفتش که ارزونترین صنعتیه که به نسبت کارگری که داره مشغول میکنه سرمایه گذاریش لازمه، بحث آموزشش یه زمان کوتاهی رو میطلبه. بنابراین من فکر میکنم که اشتغال در این حوزه خیلی، یعنی با یک سیاست درست ظرف 6 ماه میتونه یک اتفاقات خیلی خوبی در کشور بیاندازه، منطقه نگاه در حقیقت مستمر و برنامه ریزی مستمر برای این مسئله لازمه که انشاءالله شاهد شکوفایی این صنعت باشیم و بتونیم به اون بخش صادراتش دسترسی پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای تیرگر. آقای تیرگر، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت بیشتر داریم برای شما و همکارانتون در این صنعت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. خداحافظ.
خداحافظ. برمیگردیم به استودیو و گفتگو با آقای دکتر ناظمی رو ادامه میدیم. نظر شما در مورد این گفتگو چی بود آقای ناظمی؟
من ابتدای کار با آقای دکتر تیرگر هم درود میفرستم، هم خسته نباشید. میدونم با توجه به شرایطی که وجود دارن توی صنعت پوشاک خیلی فعالیت میکنن و همونجوری هم که خدمتتون گفتم در 3 نسل مختلف. من چند تا نکته رو خدمتتون بگم. من چون دو تا رو با هم تفکیک میکنم، صنعت پوشاک و صنعت مد. همونجوری که آقای دکتر تیرگر گفت فرمودن، صنعت مد یک بالی از صنعت پوشاک هستش که میتونه کمک کنه به افزایش تولید. اون بود المان فرهنگی در قالب صنعت مد ایجاد میشود.
بله.
ما باید یه چرخه مدی ایجاد کنیم که بتوانیم اون المان فرهنگی رو تولید کنیم. حالا خیلی موارد مختلفی وجود داره برای اینکه ما اون چرخه مد رو ایجاد کنیم.
بله.
من یه چند تا بحث تاریخی خدمتتون میگم. میخوام در ارتباط با ظرفیت‌هایی که ما داریم به طور خاص در صنعت مد، ما کشور 7000 سال 8000 سال هستیم تاریخ قدمتمون داره.
بله.
و فکر کنم نزدیک 2000 بیش از 2500 سال ما دولت مرکزی داریم و این بُعد فرهنگی که ما داریم، من داشتم تو کتاب تاریخ نگاه می‌کردم، تاریخ لباس، خیلی جالب بود برای من. اولین مردم، همیشه میگم سر کلاسام به بچه‌ها میگم، اولین مردمانی که با استفاده از لباس جنگ‌ها رو بردیم، حالا چه سالی بود؟ زمان مادها.
بله. بله.
ما شلوار طراحی کردیم. چرا بردیم؟ چون می‌خواستن سوار نظام که سوار اسبا بشن یه چابکی بیشتری براشون به وجود اومد. با طراحی مدل خاصی از شلوار که به وجود اومد. واسه یک بُعد فرهنگی و حتی توی بُعد طراحی ما قدمتش در کشورمون زیاده. ولی چون پدیده مد امروزی که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم یه پدیده جدیدیه که فکر کنم از بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومده، در واقع پدیده مد امروزی و اون چیزی که ما امروز بیشتر باش در ارتباط هستیم، بعد جنگ جهانی دوم در دنیا بیشتر اوج پیدا کرده.
بله.
در نتیجه این پدیده مدرنی هست، ما یه سری خواستگاه مدرن رو باید توی صنعت مد بپذیریم. بله. این تناقض به وجود میاد که نمیتونیم خیلی خوب وارد این بحث بشیم.
بله.
ما پتانسیلش رو داریم از بُعد فرهنگیش ولی نمیتونیم وارد بشیم به خاطر اینکه بخشایی که حالا مشکلاتی که وجود داره.
بسیار عالی. خب پس ما در بخش ظرفیت‌های بسیار مساعدی داریم برای اینکه بتونیم صنعت مد و پوشاک کشورمون رو به نقاطی که خوب هست برسونیم. اما در این رو حالا بین صحبت‌های شما و آقای تیرگر هم یه اشاراتی شد که چالش‌هایی وجود داره. آقای تیرگر اشاره کردن که بخش‌های دولتی باید در این زمینه سیاست گذاری بکنن، قوانین مناسب و منسجمی رو طراحی بکنن. اما اگر سوای بخش دولتی بخوایم این ظرفیت‌ها رو فعال بکنیم در بخش خصوصی، من می‌خواستم از شما بپرسم این موضوع رو که چه مشکلاتی ممکنه در بین راه فعالان این صنعت وجود داشته باشه. شما به ظرفیت انسانی اشاره کردین که ما ظرفیت خوبی داریم، غیر از اون ما نیازهای دیگری داریم در این صنعت که بتونیم این صنعت رو فعال بکنیم. آیا اون نیازها در دسترسمون هست؟ آیا ما مواد اولیه یا سرمایه و نقدینگی لازم رو برای فعال کردن این بخش داریم؟
من الان این نکته که شما فهم خیلی بحث خوب و به جایی هستش. به طور خاص راجع به امروز صحبت میکنیم.
بله.
نه 6 ماه قبل نه 6 ماه آینده. امروز خب صنعت پوشاک ما مثل صنایع دیگه‌مون با یه سری چالش‌های بزرگی در ارتباط هستش.
بله.
حالا دوستان به طور خاص های دکتر تیرگر هم مطلع هستن، مثل انرژی، برق، آب، گاز. حالا اتمونزه توی زمستون هم ما با گاز مشکل
بله.
گاز مواجه هستیم و یه مشکلی که به نظر من بعد از این اتفاقات اخیر افتاده عدم وجود تقاضا در بازاره.
بله.
یعنی تقاضای پوشاک کاهش پیدا کرده.
بله.
این تقاضای پوشاک کاهش پیدا کرده باعث شده که ما نقدینگی در بازار به طور خاص به طور چشمگیری کاهش پیدا کنه و این چالش نقدینگی هم به وجود اومده.
بله.
یعنی ما همین ظرفیت امروزی که باش وجود داره در صنعت پوشاک به واسطه همین چند تا موضوع، یکی این که ما سرمایه در گردش کاهش پیدا کرده، نقدینگی کم شده، مشکلات انرژی که در صنایع باش در ارتباط هستن، همین موارد باعث شده که همین ظرفیت امروزی که ما تو صنعت پوشاک داریم با خطر روبرو بشه. حالا اتفاقات خوبی توی چند سال اخیر افتاده بود از این جهت که ما یه سری برندهای ایرانی به وجود اومد در سطح شهر فعالیت می‌کردن، حالا با
بله.
عناوین مختلف. این ظرفیت ها ممکنه از بین بره به واسطه همین
بله.
مشکلاتی که خدمتون گفتم که حالا مشکلاتیه که فکر کنم نه تنها صنعت پوشاک، بقیه صنایع باش در ارتباط هستن.
بله.
که این موج اگر اتفاق بیفته ممکنه با تعدیل نیروهای شدیدی ما مواجه بشیم، که این تعدیل نیروهای شدید خب همین نیرو انسانی که ما محاسبه داشتیم میکنم تو انجمن، فکر کنم نزدیک به 1 میلیون نفر شاغل در صنعت پوشاک در کل کشور هستش و این میزان شغل ممکنه چی با خطر رو برو کنه.
بسیار. اما ببینید زمانی که ما میخواییم بیاییم چالش ها رو برطرف بکنیم، حالا ممکنه که با بخش های دولتی، بخش های سیاست گذار و قانون گذار هم همراه بشیم، اونها هم حرف عزیزان فعال در این صنعت رو بشنون و اجرایی بکنن که این مشکلات برطرف بشه، میرسیم به زمانی که ما یک ظرفیت بزرگی ایجاد کردیم، نیروی انسانیش رو داریم، مثلا مواد اولیه و سرمایه های لازم رو هم فراهم کردیم و میخواییم به تولید بپردازیم. متاسفانه بازار پوشاک ایران و بازار مد و پوشاک ایران بهتره بگیم که تحت تأثیر مثلا کالای قاچاق بسیار تأثیرپذیر شده و خیلی از تولید کننده های داخلی رو با چالش های خیلی جدی مواجه کرده که نمیتونن کالای خودشون رو با